بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی تقدیم می‌کند.
سلسله جلسات با عنوان امام جمعه.
جلسه هشتم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد. و آله طیبین الطاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. یکی از مسائلی که در توجه به مباحث مربوط به امام زمان صلوات الله و سلام علیه باید خیلی بهش توجه بشه و نکته خطیر و مهمی است اینه که مباحث باید از یک نظم و یک سازماندهی متقنی برخوردار باشه، از منبع معتبری باید این مباحث پیگیری بشه. مباحث مربوط به امام زمان در شاخه علوم غیبی محسوب میشه. امام زمان رو به تعبیر روایات ما مصداق غیب دانستن. مسائل مربوط به عالم غیب مسائلی نیست که با هر فکر ساده‌ای، با هر تحلیل ساده‌ای، با هر توجیهی قابل فهم باشه. ساختار خودش رو داره فهمیدن عالم غیب. باید از یک منبع متقنی ما بهش بپردازیم و هیچ منبعی در بین منابع ما معتبرتر از قرآن کریم نیست. باید ما برای شناخت امام زمان به قرآن رو بیاریم که خب جای این حقیقتاً خالی است و به ندرت دیده میشه، بلکه شاید اصلاً دیده نمیشه. اینکه ما معرفت به امام زمان رو از قرآن به طلبیم و از قرآن بخوایم که امام زمان رو برای ما معرفی بکنه، هم امام زمان رو معرفی بکنه هم مسائل مرتبط با امام زمان، جامعه امام زمان چه شکلی است، مقدمات رسیدن به این جامعه چیه، موانع رسیدن به این جامعه چیه. ما نیاز داریم به یک نقشه قرآنی برای این مباحث که حقیقتاً جای این نقشه خالیه. اگر این نقشه رو داشتیم اون وقت خیلی مطالب دیگری که همسو با این نقشه است به دردمون میخوره. خب معمولا مباحث مربوط به امام زمان از طریق روایات مطرح میشه. روایات، البته بین روایات ما روایات معتبر زیاد داریم. این بحث البته بحث تخصصی است، فعلا بنا ندارم بهش بپردازم. انشالله طی روزهای آتی در یک جمع تخصصی تری بیشتر به این بحث خواهیم پرداخت. فردا و پس فردا در جمع دوستان دانشگاه تهران به این نکته انشالله بیشتر و مفصلتر خواهیم پرداخت. یه اشکالی که مطرحه به مباحثی که ما معمولا در مورد امام زمان علیه السلام داریم اینه که عمدتاً مباحث بر اساس روایاته. خب روایات که خیلی خوبه، بله روایات خیلی خوبه، ولی اصطلاحاً به این روایات میگن خبر واحد. ما یک خبر واحد داریم، یک خبر متواتر داریم. خبر متواتر اون است که دیگه در حجم بسیار بالایی برای ما نقل شده، یه طوری که دیگه هیچ جای ابهام و شک و شبهه نمیمونه. وقتی که در اون حد نیست، دو تا روایت، سه تا روایت، پنج تا روایت داریم، به این میگن خبر واحد. عموم علمای بزرگ اسلام مثل شیخ انصاری، آخوند خراسانی و خیلی های دیگه فرمودن در مباحث اعتقادی ما به خبر واحد نمیتونیم مراجعه کنیم. خبر واحد برای بحث احکام و مسائل فقهی و اینها خوبه، چون شما یه عمل و در پیشگاه الهی میخوای پاسخ داشته باشی. چرا آقا این شکلی وضو گرفتی؟ چرا مثلا تو نماز این ذکر رو گفتی؟ ذکر رکوع تو اینطور گفتی؟ میگه آقا یه روایت داشتیم سندش خوب، دو تا روایت داشتیم. و ولی تو بحث اعتقادی نمیشه گفت یه دونه روایت داشتیم دو تا روایت داشتیم، تازه روایتی که سندش خوب باشه، روایتی که از شیعه رسیده، روایت معتبر. این کلام علمای بزرگ ماست. خبر واحد در مباحث اعتقادی کاربرد نداره. خب پس چیکار بکنیم ما در مورد امام زمان اگه قرار باشه به روایات مراجعه نکنیم؟ چیکار باید بکنیم؟ ما باید اون نقشه رو از قرآن بگیریم. بعد اهل بیت به ما یاد دادن، گفتن روایاتی که از ما به شما میرسه عرضه به قرآن بکنید، ببینید چقدر تناسب داره با این نقشه. بحث‌های اعتقادی این شکلی. البته خود قرآن هم محکمات داره و متشابهات داره. اون مباحث محکمات قرآن رو باید پیدا کرد، گرفت متشابهات قرآن رو با همون تفسیر کرد. روایاتی هم که ما میرسه که حالا سندش و اینها باید سر جای خودش درست بشه، باید با این نقشه تطبیق داد. یکم این نکته رو عرض بکنم، بعد وارد بحث جزئی تری میشم که روشن میشه این مطالبی که عرض میکنم خدمتتون. وقتی اون نقشه برای ما حاصل شد، لب دین رو فهمیدیم، مغز دین رو فهمیدیم، اون وقت دستمون باز میشه. نه تنها روایاتی که سندش خوبه پذیرفته میشه، ممکنه یه روایتی باشه سندش هم خیلی قوی نباشه ولی همسو با اون نقشه است. ممکنه چیزی اصلا روایت نباشه، یه کسی خواب دیده، تجربه نزدیک به مرگ بوده، ولی چون اون نقشه رو داریم عرضه به اون نقشه میکنیم. نمیگیم اعتقاد ازش بگیریم، نمیگیم چون این آقا تو تجربه نزدیک به مرگ اینو دیده پس ما دیگه از این به بعد اعتقاد بهش پیدا میکنیم. نه، میگیم ما اعتقادمون از قرآن گرفتیم، اعتقادمون از قرآن گرفتیم، حتی از روایت هم نگرفتیم چون خبر واحد بود. اعتقادمون از قرآن گرفتیم، ولی حالا اینم چون داره اونو تایید میکنه یه خواب خوبیه. آدم هر چی نگاه میکنه میبینه نشانه های صدق درش میبینه، تایید میکنه اون معارف قرآن رو، یه دریچه هایی باز میکنه، لطافت ها و ریزکاری هایی داره، آدم اینم قبول میکنه. قبول میکنه نه یعنی اعتقاد بهش پیدا میکنه، میگه اینم بالاخره توش نکته ایست، تذکری است، خدا به عنوان یک مبشر برای ما فرستاده. خیلی از خواب ها این شکلیه. پیغمبر اکرم به خواب خیلی اعتنا داشتن، برعکس اینی که هی گفته میشه خواب که حجت نیست. بله در بحث‌های اعتقادی خبر واحد هم حجت نیست، قرار نیست ما بر اساس اینها اعتقاد بگیریم. خواب حجت نیست ولی تاییده، بشارته. پیغمبر اکرم بعد نماز صبح رو میکردن به مردم، میفهمونن هل من مبشرات، کی دیشب خواب خوب دیده بگید. خب یه فرهنگیه دیگه، یعنی پیغمبر میخواست مردم بر اساس خواب بار بیاره. همه تو خواب و خیال و توهمات بودن، پیغمبر همچین کسی بود؟ اینجور میخواست توهمات ایجاد بکنه؟ نه، به عنوان تاییده، بشارته، نکته ای داره، تذکری داره. بعضی وقتا کسی خواب تعریف نمیکرد، خود پیغمبر خواب تعریف میکردن. اون داستان معروف که فرمود جعفر ابن ابی طالب و حمزه سید الشهدا رو دیشب در خواب دیدم، داستان معروفی که دیدم طبقی از میوه روبروشونه و هی جابجا میشه، انار انگور میشه، انگور خرما میشه، دیدم در باقی از بهشتن. به اینها گفتم از کجا به این درجات رسیدین؟ گفتن سه تا کار میکردیم، اولیش محبت به علی ابن ابی طالب بود، دومیش آب دادن به تشنه بود، سومیش هم صلوات بر محمد و آل محمد. خب پیغمبر برای چی خواب تعریف میکردن؟ برای چی میگفتن مردم خواب تعریف کنن؟ برای اینکه اینها لطف خداست. خیلی از خوابها یه بشارتیه، یه نکتهیه، یه تذکریه. خواب رو که به جای قرآن نذاشته که، خواب رو که به عنوان منبع اعتقاد قبول نکرده. خیلی از این مکاشفات، تجربیات نزدیک به مرگ، تشرفات، مرحوم طلال العظما بهجت چقدر تشرفات نقل میکرد، چقدر به تشرفات اعتقاد داشت، چقدر به جملاتی که افراد در اثر تشرفات نقل میکردن اعتقاد داشت. خیلی اینا عجیبه. بعضی این مسائل رو با هم دیگه خلط میکنن. متاسفانه خیلی رایجه در زمان ما. بعضی ها هم به اسم کار کارشناسی در مهدویت و بحثای این شکلی این مباحث های خلط میکنن با هم دیگه. هرچی هم که بهش میدیم این که سند نداره، این که فلان، اون که روایتش ضعیفه. چرا مسائل رو با هم دیگه قاطی میکنید؟ چه ربطی داره اینا به هم دیگه؟ یه سری مباحث ما اعتقادش رو از قرآن میگیریم، یه سری چیزا هم نشانه هایی است. وقتی اون نقشه کلان رو از قرآن داشتیم، از این مسائل دیگه هم میتونیم به نشانه هایی برسیم که حالا نکاتی هست در این زمینه باید عرض بکنم. مرحوم طلال‌العظمى بهجت خیلی عنایت داشت، تشرفات نقل میکرد تو جلسات، تو سخنرانی ها. خب چرا اینا رو نقل میکرد؟ اینا که حجت نیست. بعضی هایی میگن آقا این تجربیات نزدیک به مرگ که حجت نیست. مگه کسی گفت حجته؟ مگه کسی گفت چون این آقا تو تجربه نزدیک به مرگ اینو دیده شما اعتقاد پیدا کن؟ اینا نکته است، لطافت، بشارت، انذار. اعتقاد تو از قرآن میگیری، ولی این داره یه چیزایی از قرآن رو برات محسوس میکنه، ملموس میکنه، تذکر بهت میده. چه اشکال داره؟ تو این کتاب زمزم عرفان از مرحوم آقای ری شهری خاطراتی داره. ایشون چندین سال محضر طلال‌العظمى بهجت مشرف میشد. اینو به عنوان مقدمه بگم چون بحث طولانی امروز داریم، انشالله وارد بحث بشیم. بعد توی این کتاب یکی از مباحثشون خدمت آقای بهجت میرسید. سالی دو بار معمولا خصوصی با آقای بهجت دیدار داشت. محصول این جلسات رو جمع کرده شده کتاب زمزم عرفان. آدم خوش ذوق و خوش سلیقه ای هم هست مرحوم آقای ری شهری، و آدم حواس جمعی هم هست، یعنی خیلی حواسش بود به اینکه کلمه جابجا نشه، همه چی رو یادداشت میکرد و ضبط میکرد و اینها. انصافا هم آدم محققی بود، روحش شاد باشه انشالله. جلساتی که خدمت آقای بهجت میرسید سوالات رو ضبط کرده و مکتوب کرده شده کتاب زمزم عرفان، کتاب قشنگی. تو یکی از جلسات سوالی میپرسه، حالا بنده امروز این قضیه دوباره یادم اومد چون تهران بودم، کتاب قم بود، در دسترسم نبود که مراجعه کنم و اینا، صفحهشو میآوردم براتون از رو میخوندم. سوال میکنه از آقای بهجت که آقا برای تشرف به امام زمان مثلا چی هست؟ بعد بهجت یه جواب اجمالی میدن. ایشون میگه که آقا مثلا فلانی از شما درخواست کرد، جواب خاصی دادید، یه دستورالعمل خاصی دادید دیگه. چون اصرار میکنه آقای ری شهری، آقای بهجت میگن دستورالعمل، اونجوری هم که یادمه تو کتابم ایشون آورده که دستورالعمل خاص برای تشرف خدمت امام زمان. بعد آخر که جلسه تمام شد مفصل گفتگو میکنن، آقای ری شهری آخر اون جلسه که مطالب رو یادداشت کرده میگه که وقتی خواستم پاشم برم، این چقدر عجیبه، اینا توش نکته است، میگه خواستم برم، آقای بهجت وقتی با من خداحافظی کرد فرمود این دستور اگه احیانا انجام دادی، اگر تشرف برات حاصل شد از حضرت سوال کن قضیه فرج چقدر دیگه مونده، خبرشو بیار. این تو کتاب زمزم عرفانه. آقای شهری هم تو پاورقی میگه که ما که نه توفیق داشتیم به این که عمل کنیم و نه تشرف یا نه چالایشون هم به این نحو. خب این نکته داره، نکته داره. آقا به بعضی ها بشه آقا ادعای مشاهده تشرف این حرفا نداریم، دکون دستگاران اندازید، باب مشاهده بسته است، باب تشرف بسته است، دستور رو اصلا از کجا آوردی؟ سند نداره. به بعضی ها بشه کلن هیچی سند نداره، از یه کنار کلن افتادن، طرف اجنه بشه عنوان بصری اصلا وجود خارجی نداشته، حدیثش که دیگه هیچ، هرز امام جواد سند نداره، فلان چیز سند نداره، قاطی میکنن مسئله با هم دیگه. این روایت سندش کجاست که اگه انجام بدی تشرف پیدا میکنه خدمت امام زمان؟ سندش اونا این که عمل کردن به نتیجه رسیدن، سندش اونا. بعد چقدر مسئله جدی گرفته که این میرسونه به تشرف. بعد سوال داره از حضرت و باور داره به این که این آدم تشرف پیدا میکنه و سوال میپرسه و جواب میاره. نکتهش رو میگیرید دیگه، خیلی مطلب داره. به بعضی ها باشه آقا اینا کلن سند نداره، حرف اون بابا هم سند نداره، کجا معلوم امام زمان رو دیده؟ خب قطعا اون حرفی که برای بهجت بیاره، آقای بهجت یه دستگاه معرفتی داره ارائه به اون دستگاه میکنه. آقای بهجت که بچه نیستش که هر کی اومد گفت امام زمان دارم، میگم آخ جون وای وای، راه بیفته دنبالش. میفهمه دنبال هر کسی راه نمیفته. ولی نکته اینجا هست، اینه که تو قضایای مختلف آدمی که مشتاقه، آدمی که عاشقه، آدمی که بیتاب ظهور امام زمانه، هی دنبال نشانه میگرده، نه اینکه تطبیق بده که آقا این سید خراسانی، سید یمانی، این فلان این فلان. نه، تطبیقی نداریم ما، تطبیق ممنوعه، ولی امید داریم. روایات اینجا خونده شد در مورد قضایای فلسطین و اسرائیل و اینها چند جلسه قبل. خب برای بعضی سوالات و ابهاماتی بود. یه نکاتی داره بعد عرض بکنم مفصل. ما نمیگیم که آقا همین قضایایی که الان تو اسرائیل داره رقم می‌خوره، تو فلسطین رقم می‌خوره، همینا مقدمه ظهور امام زمانه، از همینجا ظهور اتفاق می‌افته. کی اینا رو میگه؟ کی ما اینو گفتیم؟ کی ما تطبیق دادیم؟ از همونجا رسما گفتیم ما تطبیق نمیدیم. ولی امید داریم. بعضی انگار سختشون ما حتی به این داستانا امید داشته باشیم. چرا؟ خب امید داریم. روایاتی داریم، نقشه‌ای داریم که بنده این نقشه رو عرض می‌کنم از قرآن. اونی هم که اونجا عرض شد از این باب بود که جغرافیای ظهور، که حالا بحثی است که انشالله فردا و پس فردا خواهیم داشت، بحث جغرافیای ظهور. جغرافیای ظهور همین منطقه است. یعنی شما چشمت به اوکراین و روسیه و بنگلادش و اندونزی و آلمان و فرانسه و اینا نباشه که امام زمان از اونجا در بیاد. چشمت به همین منطقه باشه. هر خبری هست اینجاست. قضایای قبل از ظهور اینجاست. حالا یا الانه یا 5 سال دیگه است یا 500 سال دیگه است یا 5 میلیارد سال دیگه است، ما نمیدونیم. ولی همینقدر میدونیم که هرچی هست اینجاست. هرچی هست تو درگیری با یهوده. هر فتنه ای هم که هست پشتش یهوده. اگر عالم اسلام هم با هم درگیر بشه و دیگرانی علم بشن که حالا در روایات تطبیق داده شده به سفیانی، سفیانی هم پیشگرده یهوده. بله اتفاقا این مطلب رو تو روایات نداره که سفیانی رو یهود میارن سر کار، ولی قرآن داره. بنده براتون میخونم امروز. این که میگم پایه مباحث معرفتی باید قرآن باشه، برای همینه. یه نقشه‌ای بهت میده، بعد روایاتی که نگاه میکنی میفهمی، دستت میاد. ادعاها رو که میشنوی، بشارتها رو که میشنوی، دستت میاد. این میخوره، این نمیخوره. این نمیخوره با این نقشه، این میخوره با این نقشه. ممکنه روایت ضعیفی هم باشه، روایت از اهل سنت باشه. مگه هر روایتی از اهل سنت بود باید کوبید تو دیوار؟ علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در این تفسیر شگفت‌انگیز المیزان، که رهبر انقلاب تازگی تعبیر کرد به تفسیر شگفت‌انگیز المیزان، در این تفسیر شگفت‌انگیز المیزان یه بحث قرآنی رو مطرح میکنه کامل که جا افتاد بحث از نگاه قرآن چیه، روایاتو میاره. خیلی وقتا روایتی که میاره روایت اهل سنته، ولی چون منطبق با اون بحثیه که قرآن ارائه داده میگه اینم قبوله. ما هرچی از اهل سنت رو بگونیم تو دیوار، آقا این روایت از اهل سنت، خب باشه. مگه هرچی هم روایت از شیعه است باید قبول بکنیم؟ فهمود راوی جمله نقل کرد، امام باقر فرمود راویش هم آدم خوبیه، تطبیق بده به قرآن، این جور در میاد یا نه. اگه جور در نمیاد من نگفتم، قبول نکنی، عرضه باید بشه به قرآن. حالا بنده امروز میخوام یه بحث قرآنی خدمتتون عرض بکنم، ان شاء الله حوصله بکنین، چون بحث خیلی مهمی است و حالا بنده اهل تمجید از نکاتی که عرض میکنم نیستم، ولی کار شده روی این بحث و انشالله خیلی کمک میکنه به خیلی از مباحثمون. خب یه سری از بحث رو میخوام توی چند قدم ارائه بدم تا انشالله دلهامون آماده بشه برای این مطالب و با یک توجه و آمادگی وارد این بحث بشیم که حالا دقایقی رو خیلی خدمت این بحث هستیم و بحث بسیار مهمیه. محضر و نازنین حضرت بقیت الله یک صلوات هدیه بفرمایید. آیه 55 سوره مبارکه نور یه نقشه ای ارائه میده در مورد آینده بشریت. آینده چه خواهد شد؟ جامعه مؤمنین و سرانجام مؤمنین به کجا خواهد رسید؟ عاقبت چی میشه؟ این اوضاع و احوالی که الان مؤمنین دارن تهش چیه؟ که این آیه، آیه آخرالزمانیه، آیه بسیار مهمیه. علامه طباطبایی هم یک بحث مفصلی در جلد 15 المیزان از صفحه 150 به بعد، تمام مطالبی که امروز عرض میکنم بر اساس تفسیر المیزان بخش عمدهش، بحث رو علامه طباطبایی دارن با سیاق قرآنی بحث رو میارن جلو، اثبات میکنن این آیه جز بر دوران امام زمان و ظهور امام زمان تطبیق نداره. پس نگاه قرآن و تعریف قرآن از دوران ظهور امام زمان اینه: جامعه مهدوی، انقلاب مهدوی، زمانه امام زمان این شکلیه. آیه 55 سوره مبارکه نور. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. خدا به اونایی که از بین شما ایمان دارن و عمل صالح دارن وعده داده. معلوم میشه این وعده به مشرکین و کفار و طاغوت و اینا نیست، مال مؤمنینه، اونایی که ایمان و عمل صالح دارن خدا بهشون وعده داده. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، خدا اینها رو خلیفه در زمین خواهد کرد، بقیه میرن اینا میمونن. خدا وعده داده هر جریانی، هر فکری، هر ایدئولوژی، هر مکتبی جز مکتب مؤمنین نابود میشه، شما تهش میمونین، آخر داستان مال شماست. که حالا تا آیات دیگه هم داره، ولی عاقبت للمتقین آیات دیگه، و نورید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض و آیات دیگه. پایان تاریخ، حالا اینا اصطلاحا غربیا بهش میگن پایان تاریخ، ما 7-8 سال پیش بحث سلسله جلساتی با دوستان کانادا داشتیم، عنوانش همین بود، پایان تاریخ بود، همین آیات و آیات دیگه رو بحث میکرد. پایان تاریخ که غربی‌ها این اصطلاح رو آوردن، در نگاه قرآن پایان تاریخ از آن مؤمنینه، خدا وعده داده آخرش داستان به نفع مؤمنین میشه. کم از تخلف الذین من قبلهم، همون جور که قبلن هم تو یه دوره های این اتفاق رخ داده که علامه طباطبایی با بحث قرآنی خیلی قشنگ تطبیق میده، آیاتشون میاره. انبیایی بودن، مردمی بودن، ظالمانی بودن، قبول نکردن، ظلم کردن، طغیان کردن، همه رفتن، اون انبیا موندن، مرامشون بود، منطقشون بود، دینشون بود، مثل حضرت شعیب و خیلی از انبیا دیگه. پس توی دورانهایی هم این اتفاق رخ داده، ولی اون آخر داستان دیگه همیشگیه، دیگه بعدش غلبه ای نیست. قبلنا دورانهایی بود، انبیایی بودن، غلبه کردن، دشمناشون از بین رفت، اینا خلیفه شدن، اینا موندن، دشمن رفت، ولی علامه طباطبایی میفهمد آروم آروم چون دلها قساوت پیدا کرد، انحراف پیدا شد، خطشون عوض شد، دوباره منطق انبیا رفت حاشیه، دشمن اومد بالا. ولی این قضیه که میگه دیگه ته داستانه، دیگه آخرش تموم میشه، دیگه دنیا رو این منطق میگیره، لیظهره علی الدین کله، که اینا مجموعه از آیات قرآنه، دیگه غلبه میکنه، دیگه هیچ کی هم نمیتونه به این غالب بشه. خب چه اتفاقی میفته؟ ولیمکنن لهم دینهم الذی ارتضا لهم، اون دینی که خدا ازش راضیه به مکنت میرسه، خدا تمکین میکنه این دین رو. اول دینی که خدا راضیه کدوم دینه؟ چرا میگید اسلام؟ الیوم اکملت لکم دینکم، بعد میفهمد ورضیت لکم الاسلام دینا، من امروز قبول کردم اسلام برای شما دین باشه. خیلی هم جالبه، یعنی تا اون روز خدا قبول نکرده و راضی نبود به اینکه اسلام دین باشه، تا قدیر گفت باشه، نماز خوندید، حج رفتید، زکات دادید، جهاد کردین، باشه خوبه، ولی امروز راضی شدم که این بشه دین شما، امروز از این اسلام راضی شدم. پس اون دینی که خدا راضیه اسلام قدیره، دینی که آخر همه جا رو میگیره اسلامه، ولی اسلام قدیر، اسلام امیرالمومنین، نه هر اسلامی. خب لیمکنن نه یعنی چی؟ یعنی اینها دست و بالشون باز میشه. توضیحی داره علامه طباطبایی، میفهمد که اینجا خدا وعده داده ان الله تعالی، به بحثای جلسات قبلمون هم خیلی مربوطه، سیجعل لهم مجتمعا صالحا، خدا وعده داده یک جامعه صالح قرار میده که اختصاص به مؤمنین داره و اینها دیگه دست و بالشون برای اجرای دین باز میشه. تا قبلش شرایط نداشتن، هی باید مراعات میکردن، تو تقیه بودن، تو قربت بودن، زور بهشون میگفتن، دست و بالشون باز نبود، همه دین رو آزادانه و راحت دیگه جاری میکنن. این پایان تاریخ. بعد چی میشه؟ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا، تا قبل از این همش ترس بود، اضطراب بود، دلهره بود، ترسای مختلف، ترسای امنیتی، ترسای اقتصادی، ترس از اظهار عقیده، ولی دیگه تو اون پایان تاریخ امنیت حاکم میشه. خب چه اتفاقی رقم میخوره تو یک کلمه؟ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا. خیلی لطیفه، میفهمد آخر داستانو بهت بگم چی میشه، عالم به اینجا میرسه، جامعه رو این شکلی من این شکلی قرار میدم که فقط منو میپرستن، دیگه من شریک نخواهم داشت، بتی دیگه نخواهد بود، شریکی نخواهد بود. نقطه نهایی زندگی بشر که علامه طباطبایی یه بحث دیگری در جاهای دیگری داره به عنوان غایت نوعیه که بحث بسیار فوق‌العاده است، یکم بحثش چون تخصصی است تو این جلسه اشاره نمی‌کنم، که میگه هر چیزی به سمت کمال خودش حرکت میکنه. یه بذر سیب به سمت درخت سیب و میوه سیب حرکت میکنه. میگه جامعه انسانی هم چون در حرکته به سمت غایت نوعیه خودش حرکت میکنه، اون غایت نوعیهش میشه جامعه دوران امام زمان، که بحث مفصل فلسفی است البته این بحث. خب اون جامعه آرمانی چیه؟ چه ویژگی داره؟ قرآن دست روی قیمت پوشاک و خوراک و اینا نذاشته، بگه ارزونی میشه آقا، همش راه به راه سفر، کیف و حال. نه، یعبدوننی داستانی بود، خلقتون کردم برای اینکه منو بپرستی. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. مگه خلقت نکردم منو بپرستی؟ مگه غرضی نبود؟ آخرش غرض حاصل میشه، قصه نخور، امروز و فردا رو نگاه نکن، شرایط جور نیست، آخرش حاصل میشه، آخرش درست میشه، آخرش همه منو میپرستن. داریم حرکت میکنیم به سمت اون نقطه نهایی. شما میگه آقا مگه تو اقدام نکردی برای اینکه بچه دار بشی؟ این که الان یه جنینه، بابا این جنینه ولی در حرکته، آخرش بچه میشه، آخرش بچه بزرگ میشه. حضرت زکریا از خدا بچه خواست، یه کسی خواست که وارثش بشه. خب یکی برگر بگین که وارث نیستش که، این که الان جنینه تو رحم مادره. بله الان جنین تو رحم مادره، به دنیا میاد، بزرگ میشه، وارث میشه، الان تو سیر حرکتیشه. خدا این بشریت رو خلق کرده برای اینکه همه با هم خدا رو بپرستن. خب بچه‌ها نمی‌پرستن، برای اینکه داریم حرکت می‌کنیم مثلا تو نقطه نهایی. آخرش اینطور میشه. یعبدوننی لا یشرکون بی شیء. آخرش فقط منو می‌پرستن. من دیگه شریک ندارم. پس آخر داستان اینه که حالا هر کی خواست به این بحث جلد 15 المیزان ذیل این آیه ان شاءالله مراجعه می‌کنه. مباحث خیلی خوبی علامه طباطبایی داره که اثبات می‌کنه این آیه در مورد ظهور امام زمانه و به هیچ جای دیگه تطبیق نداره. خب پازل اول، قطعه اول این پازل در نقشه قرآنی در مورد امام زمان و ظهور، قطعه اولش چی گفت؟ هدف از ظهور امام زمان چیه؟ بفرمایید. عبودیت، بندگی. کار امام زمان تو جامعه چیه؟ ایجاد بندگی. جامعه امام زمان چه مدلیه؟ همه بنده. درست شد؟ اینو از قرآن گرفتیم دیگه. بله؟ میخوایم قدم به قدم با هم پیش بریم، چون آخرش به خروجای عجیبی میرسیم. بیا جلو ببینیم به این چیزای عجیب غریبی میرسیم، همش هم قرآنی. این قطعه اولش قبوله. بریم بعدی. یه بار دیگه بگم، آیه 55 سوره مبارکه نور وعده داد که خدای متعال این دینی که ازش راضیه رو آخر فراگیر خواهد کرد و این دین جاری خواهد شد و همه در امنیت و امان و به راحتی به این دین ملتزم میشن، عمل میکنن، خدا رو میپرستن، دیگه خدا هیچ شریکی نخواهد داشت. عبودیت کامل. پایان تاریخ اینه که میشه دوران امام زمان. از قرآن اثبات شد. خب پس عبودیت و بندگی. یه عبارت دیگه‌ای در قرآن داریم از عبودیت به یه کلمه دیگه هم تعبیر کرده. خوب دل بدین، خیلی جالبه. آیه 60 و 61 سوره مبارکه یاسین. علم اعهد، این قطعه دوم بحثمونه. قطعه اول شد عبودیت. قطعه دوم، عبودیت چیه؟ هندسه عبودیت چیه؟ عبودیت یعنی چی؟ تو جامعه بخواد بیاد یعنی چه اتفاقی میفته؟ علم اعهد الیکم یا بنی آدم، میفهمد بچه های آدم، مگه ما با هم عهد نداشتیم؟ ان لا تعبدوا الشیطان، که شیطان رو نپرستید. شیطان رو نپرستید. مگه چند نفر شیطان پرست داریم؟ یه گروه ها که تو تهران چند نفر شیطان پرست داریم؟ تو خیابونه مثلا چند نفر میگن ما شیطان پرستیم؟ چند نفر تو عمرتون دیدیم مثلا میگن من شیطان پرستم؟ خدای متعال میگه شما بچه های آدم زدین زیر قولتون، همه تون رفتین شیطان پرست شدید. خدایا بابا ما شیطان، ما تو رو میپرستیم. نه، علامه طباطبایی اینجا در جلد 17 توضیحاتی میده، میفهمد المراد به عبادت شیطان، بندگی شیطان یعنی چی؟ طاعت او، حرف گوش کردنشه، سجده کردن بهشه. همونه که میگه عمل میکنی، هرچی در گوشت میگه اون که پس کلدت نشسته، هرچی میگه انجام میدی. فیما یو وسوسه، هر وسوسه ای که میگه انجام میده، این میگه شیطان پرستی. و یأمر به، هر دستوری که میده انجام میده. از لا طاعت الا لله، بندگی خدا یعنی حرف گوش دادن خدا، نه که بیا وایسی رو به قبله الله اکبر، این که بندگی نشد. الان تو کاسبید، الان حرفی که زدی سر چی بود؟ کی در گوشت گفت بگو؟ کی گفت داد بزن؟ کی گفت فوشش بده؟ کی گفت تحقیرش کن؟ حرف کیو گوش دادی؟ پرستیدی او رو، پرستیدی او رو. در فرهنگ قرآن همین حرف گوش دادن پرستیدنه. پرستیدن سجده کردن و رو به قبله و اینا نیست. یه بوتی بیاریم اونجا همه کله بذاریم. حرف هر کیو گوش بدی پرستیدی. اون طرف یا داره حرف خود، این روایت امام جواد هم هست که دارم عرض میکنم، اون طرف یا حرف خدا رو میزنه خدا رو میپرسته، یا حرف شیطان رو میزنه شیطان رو میپرسته. خدای متعال در آیه 60 یاسین میفرمایه مگه ما هم قرار نذاشیم شیطان رو نپرسی؟ علامه طباطبایی میگه که عبارت قشنگه، میگه یا بنی آدم. چرا میگه یا بنی آدم؟ میخواد بگه شما بچه اون کسی هستید که شیطان بهش سجده نکرد. به خاطر اینکه شیطان به باباتون سجده نکرد بیرون کردم، بعد شما رفتین اونی که باباتون سجده نکرد رو میپرستی. علم احد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین. بابا این دشمنته. یه کلمه دیگه اومد به اسم عدو، با این کلمه کار داریم، اینا داره نقشه میده به ما. و ان اعبدونی، قرارمون چی بود؟ منو بپرستید. همون قرار، همون غرض. هازا صراط مستقیم. به یه کلمه جدیدی رسیدیم. اگه تخته داشتم اینجا الان با تخته یا با پاورپوینت باید توضیح میدادم. معارف قرآنی خوب تحلیل بشه، منبر باید جایی باشه که معارف تحلیل بشه دیگه. قرار نیست باشیم شعر بگیم از خودمون ببافیم، باید متن دین رو باهم. شما اینجا نیومدین صبح جمعه از خوابتون زدین، از استراحت آخر هفتهتون زدین که کسی بیاد همونجا برای شما چیزایی ببافه سرهم کنه بره. شما منو حرف خدا و پیغمبر و دین رو بشنوین صبح جمعه، یاد امام زمان کنین، معرفتمون رو هممون به امام زمان افزایش بدیم دیگه. بنده مسئولم نسبت به وقت شما، باید مطلب متقن گفته بشه. فرمود منو بپرستین، همین صراط مستقیمه. پس یه کلمه عبودیت داشتیم تو قطعه اول پازل، حالا تو قطعه دوم عبودیت چیه در نگاه قرآن؟ صراط مستقیم. دوباره برگردیم اول، گفت آخرش همه خداپرست میشید. عبودیت رو هم گفت چیه؟ صراط مستقیمه. یعنی چی؟ یعنی آخرش عالم میفته بر مدار صراط مستقیم، همه تون وارد صراط مستقیم میشید، حالا قویتر و ضعیفتر. موانع صراط مستقیم برداشته میشه از کسانی و چیزهایی که شما رو از صراط مستقیم دور میکرد، که اینجا فرمود بندگی شیطانه و پرستش شیطانه، خارج میشید. فرمود عالمی شکلی میشه که برای من شریک نمیگیرن. تو این آیه فرمود شریک کیه؟ شیطانه. یعنی آخر الزمان حرف اول و آخر رو کی میزنه پایان تاریخ؟ خدا. نه کی؟ نه شیطان. درسته؟ اینم قطعه دوم حل شد. بریم قطعه سوم. قطعه سوم اینه، خب تو همین آیه هم داشتیم که شیطان رو به روی صراط مستقیم قرار داد، ولی یه آیه دیگه داریم در سوره مبارکه اعراف آیه 16 میفهمد من وقتی شیطانو بیرون کردم، شیطان برگشت به من یه حرفی زد، گفت فبما اقویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم. گفت خدای من از اینجا بیرون کردی، باش منم دارم برای بنده هات. میرم چیکار میکنم؟ برنامه شیطان چیه؟ میرم سر صراط مستقیم میشینم، نمیذارم کسی به صراط مستقیم برسه. بعد میگه ثم لآتینهم من بین ایدیهم، از چهار طرفم میرم نمیذارم کسی به صراط مستقیم برسه، هم از جلو، هم از عقب، هم از راست، هم از چپ. که علامه طباطبایی بحث بسیار بی‌نظیری رو اینجا ارائه میدن در جلد 8 المیزان که مطالب فوق‌العاده‌ای داره. حیف که فرصت نیست تک تک اینا رو بعد یک جلسه بحث میکردیم. پس شیطان، کار شیطان چیه؟ برنامه‌اش چیه؟ نمیذاره شما به صراط مستقیم برسید، بشریت به صراط مستقیم برسه. آخر شیطان شکست میخوره، آخر تاریخ اونی که شیطان میخواست نمیشه، همه تون به صراط مستقیم میرسید. شیطان زورشو میزنه ولی میبازه، نمیتونه مانع بشه از این که مردم، بشریت به صراط مستقیم برسن، به بندگی خدا برسن. آخر برد با منه. اینم شد قطعه سوم. بریم قطعه چهارم. بچه قطعه چهارمی که از اینجا دیگه داستان یه چیز دیگه میشه. خب پس آخرش بندگی خدا همه جا رو میگیره. بندگی خدا در برابر بندگی شیطان بود. شیطان هم همه هدف و کارش اینه که نذاره شما به صراط مستقیم برسی، که صراط مستقیم همون بندگی خداست. حالا میرسیم به این بخش، شیطان کیه و چیه؟ این قطعه چهارم بحثمونه. آیه 112 سوره مبارکه انعام: و کذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن. شیطان فقط شیطان جنی نیست، شیطان انسی هم داره. یه سری شیاطین جنن، یه سری شیاطین انسانن. ویژگی مشترک همشون چیه؟ چیه کسی رو شیطان میکنه، چه جنشو چه انسشو؟ ویژگی مشترکشون چیه؟ اینجا چی میگه؟ لکل نبیین عدوون، عدوون دشمنیه با پیغمبرو، دشمن. به یه کلمه جدید رسیدیم. شیطان کیه؟ دشمن پیغمبر، دشمن مؤمنین. این دشمنه یا جنه میشه شیطان جنی، یا انسه میشه شیطان انسی. بعد میگه اینا هم همه با هم دیگه ارتباط دارن. یوهی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا. اون شیاطین جنی به شیاطین انسی القاءاتی داره، شیاطین انسی هم به هم دیگه القاءاتی دارن، با هم دیگه رابطه‌ای دارن، روابط مرموزی دارن، وحی میکنن به هم دیگه. وحی کلمه عجیب غریبیه، به طور نامحسوس به قول ما به تلپاتی رو هم دیگه اثر دارن، امواجی بین اینها رد و بدل میشه، رو هم اثر میذارن، حرفای رو به هم دیگه منتقل میکنن که این خروجی اینها میشه انحراف. خب به کلمه چهارم رسیدیم، کلمه عدو. دوباره برگردیم یه دور سیر بحث. خسته که نشدید؟ همه سر حال؟ احسن. احسن تو، ماشالله. ماشالله که با همین آمادگی به زودی انشالله پای رکاب امام زمان فداکاری بکنیم انشالله. پس چی شد؟ خدای متعال فرمود آخرش عالم رو بندگی میگیره، یعنی نمیذارم شیطان شما رو وادار به پرستش خودش بکنه و نمیذارم شیطان مزاحم شما بشه که به صراط مستقیم برسید. و این شیطان هر دشمن انسی و جنی انبیاس، یعنی آخرش دست و بال دشمنان انبیا رو قطع میکنم، نمیذارم دشمنان دین، دشمن پیغمبر کارش پیش بره. دشمن پیغمبرم تمام کارش که شیطانه، همه هدفش اینه که نذاره شما به صراط مستقیم برسی، نذاره بنده خدا بشی. خب قطعه پنجم بحث: هر پیغمبری دشمنی داشته، دشمنانی داشته. پیغمبر ما در رده دشمنانش کی در رأس دشمناست؟ بریم سراغ آیش. اینا هر کدوم بحثای مفصلی داشت که بنده دیگه رد کردم، برای اینکه اون نقشه رو بهش بپردازیم. آیه 82 سوره مبارکه مائده. این سوره مبارکه مائده عجیبه. یه جلسه هم یه اشاره کردم بعد یادم رفت نکتهش رو بگم. سوره مبارکه مائده آخرین سوره ایه که به صورت سوره ای جامع بر پیغمبر اکرم نازل شده و بیشتر محتواش هم در مورد ولایت، آیات قدیر و آیات مرتبط با ولایت امیرالمومنین، اینا نوعاً در سوره مبارکه مائده است. اون سنگ آخر کار پیغمبر بوده که به پیغمبر فرمود اگه اینو نگی اصلا هیچ کاری نکردی. فما بلغت رسالته، بلغ ما انزل الیک، اینی که گفتم و بگو که داستان قدیر بود. اینو نگی اصلا تو رسالت منو به جا نیاوردی، تو پیغمبر من نبودی. همونجور که این اسلامو قبول نمی‌کرد بدون ولایت امیرالمومنین، رسالت پیغمبرم قبول نمی‌کرد بدون ابلاغ ولایت امیرالمومنین. همه رو گفت اینو نگفتی تو که پیغمبر من نبودی. خیلی عجیبه این نص سری قرآن خطاب به پیغمبر، اگه اینو نگی اصلا تو پیغمبر من نبودی. فما بلغت رسالته، اصلا رسالتو به جا نیاوردی، تو پیغمبر من نبودی. اصلش این بود، سنگ اصلی این بود، اون پروانه این ساختمون، اون مجوز، اون نخ اسکناس، همش این بود. همه اسکناس هست، نخشو نداره به چه درد میخوره؟ اینکه اون پول نیستش که منو قبول ندارم. پول دادی به من، پول آوردن رو قبول ندارم. سوره مبارکه مائده این سوره است. لذا بحثای تو سوره مبارکه مائده بحثای عجیبی است. این آیات که میخوام عرض بکنم در سوره مبارکه مائده است. آیه 82. لتجدن اشد الناس عداوتا للذین آمنوا الیهود والذین اشرکوا. گفتیم شیطان کیه؟ یه بار دیگه، دشمن پیغمبر. دشمن هر پیغمبری شیطان روبروی اون پیغمبر بود. حالا شدیدترین دشمن در برابر پیغمبر و طرفدارانش، این جناح مؤمنین، شدیدترین دشمن یعنی شدیدترین شیطان در برابر اینا کیان؟ یهود و مشرکین. اول یهود رو گفته، بعد مشرکین رو گفته. جالبه اینجا هم باز علامه طباطبایی در جلد 6 المیزان بحث و ارائه میدن، میفهمد که قرآن معمولا یهود و نصارا رو از هم تفکیک نمیکنه. مسیحی ها، حالا ماها یکم اینا رو تطهیر میکنیم، خوب معرفی میکنیم، ولی سابقه تاریخیشون اینا خیلی سابقه درخشانی نیست. اعتقاداتشون که اعتقادات عجیبی است. ان الله هو المسیح ابن مریم، رسما میگفتن الله همین عیسی، الله عیسی، عیسی پرست بودن. یا سه تا خدا قبول داشته، ان الله ثالث و ثلاثه. جنایت هایی کردن در طول تاریخ. مسیحیت خیلی سابقه درخشانی نداره و قرآن معمولا با تعبیر اهل کتاب از اینها یاد میکنه و موضع قرآن در برابر اهل کتاب موضع سفت و سختیه. جریان مقابل اینها رو قرار میده، اهل کتاب. اهل کتابی که کتاب دارن ولی اهل عمل نیستن، عمل نمیکنن. به ظاهر خودشون رو اهل تورات و انجیل نشون میدن ولی هیچ نسبتی با تورات و انجیل ندارن، تازه همینا رو تحریف کردن. که حالا خودش بحث مفصلی میطلبه، بعد چندین جلسه بود همین بحث بشه. علامه طباطبایی میفهمد اهل کتاب تو فرهنگ قرآن جماعت پلیدین، جبهه مقابلن، ولی تو خود اهل کتاب خدای متعال اینها رو دو گروه کرده. گفته همشون یه سطح نیستن. یهودیا خیلی بدترن از مسیحیا. و تو همین آیه میفهمد ولتجدن اقربهم مودتا للذین آمنو، تو اینایی که تو جناح مقابل شما، روبروی شما، اون سر دشمنی یهوده و مشرکین، این ته دشمنی که اتفاقا خیلی به شما نزدیکه، یکم با هم دیگه میتونین راه بیان، کیان؟ مسیحیان. الذین قالوا انا نصارا. و توضیح هم میده ذالک بان منهم قسیسین و رهبانا و انهم لا یستکبرون، که علامه طباطبایی در مورد اینم یه بحث فوق العاده زیل این آیه داره. میفهمه چرا مسیحی ها یه آب پاک ترن، بهترن؟ چون بالاخره تو فرهنگ اینا رهبانیت هست، دوری از دنیا هست، اون علماشون، برجستگانشون، قسیسینشون که میشن همین کشیشایی که ما میگیم، اینا بالاخره میرن یه گوشه ای دنبال دزدی و دل دزدی و جرم و جنایت آشکار نیستن. میگن درسته غلطه ها کاری که میکنن ولی یه پاکتر لااقل بخیر میرن گوشه موشه ها، هرس به دنیا و دنبال دنیا و اینا خیلی توشون دیده نمیشه و خیلی تکبر هم ندارن، نرمترن، میشه با اینها گفتگو کرد، ارتباط داشت، با اینکه اینها تو جبهه مقابلن. ولی آقا اون یهودیاشون نه نه نه. لتجدن اشد الناس عداوتا، لتجدن هم داره، یعنی دشمنیشون یه چیز پنهان مخفی نیست، هی نشون میدن، میبینی اینو واضحه. در رأس دشمنان شما یهوده. پس چی شد؟ شیطان اصلی که ما مسلمین باهاش درگیریم در بین انسانها، شیطان انس، شیطان جن، خب شدیدترینش ابلیسه، در بین انسانهایی که دشمنن با دین، با خدا، با پیغمبر، شدیدترینشون، شدیدترین شیطان، بزرگترین مانع، خطرناکترین، اونی که دندونش از همه تیزتره، اونی که بیشتر از همه لتو پار میکنه، اونی که هیچ رقمه نمیخواد ما به صراط مستقیم و بندگی خدا برسیم، کیه؟ یهوده. آیه دیگه در قرآن داریم، فقط یه اشاره بهش میکنم، در سوره مبارکه حج آیه 52. اینم قطعه آخر بحثمونه، با این نکته دیگه بحثو جمعش میکنم. آیه 52 حج میفهمد آقا هر پیغمبری که اومد یه حرکتی بزنه، اذا تمنا القى الشیطان فی امنیته، این شیطان وای نستاد پیغمبر بره هدفشو انجام بده. هر پیغمبری هر طرحی که داشت، هر ایده‌ای که داشت، هر برنامه‌ای که داشت، هر کاری که داشت، شیطان اومد به هم ریخت، شیطان اومد خرابش کرد. پروژه ظهور که یکی از آرزوهای پیغمبره، که لیظهره علی الدین کله، شیطان میاد خرابش بکنه. در بین شیاطین، شیاطین انس و جن، شیطان انس دشمنترینش کیه؟ یهود. پس مهمترین مانع برای ظهور و خراب کردن ساختار ظهور کیه؟ این نقشه قرآنیه. حالا بعضی ها میگن آقا سفیانی، سفیانی نه یهود نه مشرکه. با این نقشه قرآنی معلوم میشه سفیانی هم پیشگرده یهودی هست. نه از قرآن ما در آوردیم. البته روایات هم اگر خوب دقت بکنیم که آن را هم بزنیم به همچین نقشه میرسیم. جغرافیای درگیری های قبل از ظهور هم این شکلی میشه. درگیری ها اصلش با یهوده. حالا یهود یا خودش مستقیم ما رو میزنه یا نیروهای نیابتی میفرسته. یه جورایی هم این تحلیل اثبات میشه که در طول تاریخ اسلام پشت هر فتنه یهود بوده، که بعضی ها اینو گفتن و بحثایی هم کردن. اینو تقریبا میشه پذیرو بر اساس این آیه قرآن، چون شدیدترین دشمن یهوده. روایاتی هم داریم که اینو تایید میکنه. من روایتو بخونم و بحثو جمع بکنیم. روایتی داریم در کتاب تفسیر برهان. این روایت خیلی نیاز به بحث داره. فقط اجمالا عرض میکنم چون نکته داره. یه آیه‌ای داریم میفهمد قضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب لتفسدن فی الارض مرتین، که اول سوره مارکه اسرائیل. میگه شما دو بار فساد کردید. یه بارم دیگه شدیداً دیگه همه چیو به اوجش رسوندید و علو کبیر کردید. بعد از این من دیگه پدرتونو در میارم. این آیه رو تو این روایت از امام صادق علیه السلام، اینم روایت شیعی، نقشه رو از قرآن گرفتیم. حالا میام تو روایت میبینیم روایت هم داره نکات عجیبی میگه، یه زاویه داره به ما میده، اصلا بحثو به جای دیگه داره میکشونه. امام صادق علیه السلام فرمود این دوتا فسادی که بنی اسرائیل یعنی یهود کردن، که بنی اسرائیل هم به یهود گفته میشه هم به نصارا، ولی بیشتر به یهود تطبیق داره، خصوصا با این آیه که خوندیم که بین یهود و نصارا هم یه تفکیکی کرد، اون جایی که داره شدید برخورد میکنه بیشتر یهودی ها رو داره میزنه. روایت امام صادق فرمود این بنی اسرائیل اون دوتا کار فساد بزرگی که کردن چی بود؟ قتل و امیر المؤمنین و طعن الحسن ابن علی. دو تا فساد بزرگی که یهودی ها کردن این بود، امیر المومنین رو کشتن و امام حسن رو مجروح کردن. آقا مگه امیر المومنین رو ابن ملجم نکش؟ چه داستان چیز دیگه شد؟ کجای تاریخ گفته بودن یهودی ها کشتن؟ داستان امام حسن چه ربطی داره به یهودی ها؟ از عجایب یهود اینه که همیشه نامحسوس. الان که تکنولوژی و رسانه و همه جای دنیا گوشی تو جیب همه است، انقدر نامحسوسه خیلی ها نمیفهمن یهود داره چی کار میکنه. حالا شما بریم میخواید 1500 سال پیش تو تاریخ ببینیم مثلا نشانه های واضح از یهود پیدا کنید. این نقشه قرآنی میگم خیلی کمک میکنه به ما، خیلی مسائل رو عوض میکنه. معلوم میشه تو قتل تمام اهل بیت ما یهودی ها نقش داشته. رد پاش هم تا حدی محسوسه. حضرت به ابن ملجم فرمود تو اون کسی هستی که یه زن یهودی به تو شیر داده، تو قاتل منی. چرا امیرالمومنین باید دست بذاره روی این که یه زن یهودی به ابن ملجم شیر دادی؟ سمی که برای امام حسن مجتبی گرفتن از پادشاه روم گرفتن. چرا از او گرفتن؟ چه رابطه‌ای بود؟ معاویه از کی خط می‌گرفت در طرح ترور امام حسن مجتبی؟ قرآن فهمون شدیدترین دشمن شما در بین انسان‌ها یهوده، شیطان اصلی. بعد اونورم فهمون یوهی بعضهم الی بعض زخرف القول و غرور، اینا به هم خط میدن ولی به صورت مرموز. یوهیه، نمیفهمی، ردیابی نمیشه کرد، بین خودشونه، رد پا نداره. اینا قرآنه ها. فکر میکنی این آیات ساده رو که ما رو هم بذاریم به همچین چیدمان عجیبی برسیم؟ دوستان توجه دارن به این نکات؟ 4-5 شایعه بود که شاید همتونم شنیده بودین آیه رو، ولی یه نقشه‌ای به ما داد. این نقشه‌ای بود تحلیل ما رو نسبت همه چی عوض می‌کنه. رسماً اینو باید امام صادق می‌فهمن که آقا قتل امیرالمومنین فساد بنی اسرائیل بود. ترور امام مجتبی فساد بنی اسرائیل بود. اینا دو تا فسادشون بود، ولی دیگه کجا کارو به اوج رسوندن؟ ولا تعلن علوا کبیرا کجا بود؟ قتل الحسین علیه السلام. اونجایی که دیگه کارو به اوج رسوندید وقتی بود که شما حسین ابن علی رو کشتید. کجا یهودی ها امام حسین رو کشتن؟ دیگه الان باید برید تو تاریخ داستان سرجون و بحثای این شکلی و نقشی که داشت و ایدهی که داد به عبیدالله و این داستان ها و ارتباطات یزید با یهود که همش هم معمولا مخفیانه و مرموز بود. روی کارو که نگاه میکنی فکر میکنی یزیده. شدیدترین دشمن انسی ما یهود و مشرکینه. میگردن بین 4 تا به ظاهر مسلمون، قرآن این مسلمین رو جز مشرکین حساب نکرده، اشتباه نکنید. مشرکین همون بت پرستا و اینا. ولی اینا هم دست یهودن، یعنی باز پروژه دست یهوده. میگرده بین 4 تا مسلمون نادون، یکی هم پیدا میکنه میشه داعش. رهبر معظم انقلاب در سخنرانی 14 خردادشون اوائل ظهور داعش فهمود ما داعش رو دشمن اصلی نمیدونیم. بعد یه آیه عجیبی هم ایشون موقع خون که بنده وقتی از تلویزیون نگاه کردم خشکم زد. یهو ایشون فهمود ما خطاب به این داعشی ها اون آیه رو میخونیم که حابیل خطاب به قابیل گفت لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بواسطه یدی لاقتلک. برادر تو اگه دست دراز کنی منو بکشی، من دست دراز نمی‌کنم تو رو بکشم. بعدشون فهمون البته هر کی به ما حمله کنه دفاع میکنیم، ولی نگاهمون به داعش اینه، یه برادر جنایتکار. کی داره به داعش این شکلی نگاه کرده؟ آقا داعشه، داعش برادر جنایتکار ماست. یکی تحریکش کرده، دیده این یه زمینه‌هایی داره برای دشمنی. اینو یهود خبیثه، اون دشمنیش از همه بیشتر. این همه شیطان انس اینه، همه برنامه زیر سر این لامصبه. اینو دشمن اصلی نیست، داعش هم دشمن اصلی ما نیست. ما البته داعشی ها رو اگه بخواد سمت ما بیان تیکه پارهشون میکنیم. شما برادرت بشنه سر تو ببره چگاه میکنی؟ میزنیش دیگه، ولی برادرت اگه چاقو هم زدی که از خودت دفاع کنی افتاد کنار دیدی هنون نمورده چگاه میکنی؟ میشین سرشو میبری؟ ها چیکار می‌کنین؟ میبرنش بیمارستان. ایشون دستور داده بود به فرمانده‌های سپاه قدس، فرمانده بود سعی کنین تا میتونین داعشی کمتر کشته بشه. بعضی فرمانده‌های سپاه قدس گفته بودن ما مونده بودیم برای چی آخه؟ اولی که ما رو برای سوریه فرمانده بود که برید، فرمانده بود مراقبت کنین از دو طرف کمتر کشته داده بشه، داعشی هم کمتر کشته بشه. بالاخره برادره. این اگه بفهمه دشمن اصلیش یهوده، اینم وای میسه روبرو او. این حواسش نیست. چرا میگیم این نشانه ها خیلی امیدوار کننده است برای ظهور؟ چون داره دست یهود رو میاد، همه عالم داره متوجه میشه که بابا ان اشد الناس عداوتن، این لامصبه. همه دشمنی های دیگه داره میره به حاشیه. این خیلی امیدوار کننده است. ما تطبیق نمیدیم ولی امیدواریم، همون سبک های بهجت. نمیگیم حتما این به ظهور منجر میشه، نه، ولی خیلی امید داریم، خیلی هوای ظهوره. چون شیطان داره لو میره، دست و بال شیطان داره قطع میشه. شیطان انسو داریم به قول این جوونا خفتش میکنیم، داریم میگیریمش. شرایط ظهور شرایطیه که شیطان میره کنج رینگ، میفته زیر ضرب، از زور میفته. این شرایط ظهوره و انشالله آقا میان و انشالله نابودش میکنیم. ذبح شیطان طبق روایات توسط امام زمانه، هم شیطان انس و هم شیطان جن، که شیطان انس در رأسش این یهودی ها بودن. فرمود اینا بالاترین جنایتی که کردن قتل الحسین علیه السلام. بشارتشو بگم صبح جمعه بشنوید و عشق بریزید و بحثو تمام کنیم. فرمود ولی اینطور نمیمونه، خیلی جنایت کردید، خیلی فساد کردید، امیرالمومنین رو کشتید، حسن ابن علی رو ترور کردید، حسین رو کشتید، ولی فإذا جاء وعد اولاهما. اوضاع عوض میشه. امام صادق فرمود یعنی إذا جاء نصر الحسین، ولی من انتقام حسین رو ازتون میگیرم. چیکار میکنم؟ بعثنا علیکم عبادن لنا، بندگانی از خودم رو. باز بحث بنده رو آورد، چون اونی روبروی شیطان میسته که بنده باشه. چیکار کنیم به درد امام زمان بخوریم؟ ببین خروجی این بحث چقدر به درد بخوره. آدمای امام زمان کیان؟ بندن. چیکار کنیم به درد امام زمان بخوریم؟ بنده بشیم. کیا دشمن امام زمان میشن؟ هر کی حرف گوش کنه شیطانه، چه شیطان انس چه شیطان جن. نقشه دستت اومد؟ دیدی چقدر قشنگ شد همه چی؟ دیدی چیکار باید کرد؟ جامعه رو چیکار کنیم آماده ظهور بشه؟ سعی کن همه برن به سمت بندگی. حرف گوش کنه شیطان دیگه نباشن، حرف گوش کنه خدا باشن، حرف گوش کنه شیطان انس نباشن، حرف گوش کنه شیطان جن نباشن. اونایی که حرف شیطان انس و اکو میکنن تو جامعه یا زمینه فراهم میکنن راحت حرفشون رو بزنن، فضای مجازی، سخت افزار، نرم افزار کاری میکنن، یهودیا، دشمنا حرفشون رو راحت تر بزنن، القاعاتشون رو بهتر برسونن، اینا سربازای شیطانه. تو جامعه پیداشون کن. گرفتی نقشه؟ چقدر مطلب داره این نقشه وقتی دستت باشه؟ فرمود ولی اینطور نمیمونه. من وقتی بخوام انتقام حسین رو بگیرم، بندگانی از خودم رو مبعوث میکنم، اولی بأس شدید، که اینها خیلی پرتوانن، فجاسو خلال دیار، میان از تو لونه هاتون پیداتون میکنن، پدرتون رو در میارن. امام صادق این عبارت رو هم توضیح داد، فرمود قوم یبعثهم الله قبل قیام القائم لا يدعون لآل محمد وترا الا اخذوا. صلوات شو بفرست. فرمود کیا انتقام خون حسین رو از بنی اسرائیل و یهودی ها میگیرن؟ اینا یه قومی هن که حالا بحث دیگری میطلبه تو بعضی روایات دیگه. این قوم رو گفتن که پایگاهشون قومه، فرماندهشون قومیه، مکتب قومه، جریان قومه. اینا یه قومی هن که ریشه شون اونجاست، نه اینکه همشون قومی هن. نه، ریشه فکریشون از قومه، پایگاه فکریشون از قومه. اینا یه قومی هن، خدا اینها رو برمی انگیزه قبل از قیام امام زمان. توجه بکنید، بعضی گفته بودن که آقا این ما روایتی نداریم که مثلا با یهودیا قبل از ظهور درگیر میشیم. این چی داره میگه؟ پس میگه قبل از ظهور امام زمان، امام صادق میفهمن که اینا میرن سر وقت یهودیا، سر وقت بنی اسرائیل، و میرن هیچ خونی از ما آل پیامبر نیست مگر اینکه اینها شروع میکنن به انتقامش. یعنی این جریانی که راه میفته قبل از ظهور امام زمان که حضرت میان کارو تموم میکنن، یه جریانی راه میفته به انتقام گرفتن از بنی اسرائیل بابت تمام خونهایی که ریختن. داستان الان دیگه داستان انتقام از این 4 تا بچه تو غزه نیست، داستان تمام تاریخ، داستان تمام دشمنی هاست، داستان تمام فتنه هایی که اینا کردن، داستان انتقام خون ابو عبدالله. امام زمان هم که میان میگن یا لسارات الحسین، و در این حال حرکت میکنن به سمت قدس. معلوم شه بخشی از انتقام خون امام حسین در قدس. آیات و روایات فراوانی هم تو این موضوع میشه اوورد که الان وقتش نیست، وگرنه اونم مفصل عرض میکردم خدمتتون. عامل قتل، مسبب قتل یهود بوده تو همه جنایت های تاریخی، اینا اصل بودن. و انشالله قبل از ظهور مردان بنده قدرتمندی میرن به سمت اینا، فجاس و خلال دیار، از تو لونه هاشون تک تک پیداشون میکنن، پدرشون رو در میارن، چون اینا هم سهیمن تو همه جنایت های تاریخی. نگو آقا اینا که این دوره بودن، نه، اینا سهیمن که یه روزی روایتشو همینجا خوندم و توضیحشو عرض کردم. امام زمان فرمود که بگو این زخم های جنگ صفینه، اینا هم شریکن. انتقام خون حسین رو از بنی اسرائیل میگیرن. برم تو روزه، داغ دلتون تازه بشه. خیلی جنایت ها کرده یهود در طول تاریخ. یکی از این جنایتاشون رو میخوام اشاره بکنم، کمتر شاید بهش پرداخته شده. ایام میلاد زینب کبرا سلام الله علیها، فردا شب شب میلاد این بانوس، این روزه تقدیم به ساحت قدسی زینب کبرا. این جمله معروفه، البته سند آنچنانی نداره، ولی خب با این قرائنی که عرض کردیم تقریبا میشه پذیرفت، که از امام سجاد پرسیدن کجا بیشتر از همه به شما سخت گذشت، اینجور نقل شده از حضرت، حضرت سه بار فرمودن الشام الشام الشام. شام یه چیز دیگه بود. چرا شام یه چیز دیگه بود؟ جاهای دیگه که درگیر شدن نیروهای یهودی ها بودن، ولی تو شام خود یهودی ها هم بودن. برو تو عمق روزه، بعد من برات عبارت مقتل رو بخونم. این زن و بچه رو که با دست بسته آوردن اینجا که رسی آوردن، اینا رو مانور دادن جلوی یهودیا. اینا داغ دلشون آروم شد که انتقام خیبر رو گرفتن از امیرالمومنین. مردای ما رو اسیر کردی در خیبر، دخترتو اسیر کرد، انتقام پایگاه زندگی اینها بود. عرض کردم قرائنی نشون میده از زمان خلیفه دوم اینها به اون منطقه فلسطین و شامات سوق داده شدن و پایگاه زندگیشون تعداد زیادیشون همون منطقه بود، شامات بود که سوریه و دمشق و اینها میشه. یهودی زیاد داشت. این اسرا یه طرف داستان به این بود که اومدن و این بعضی از این مردم کف و سوت و اینها، اون جنبه اصلی این داغ این بود که اینا رو جلوی یهودی ها چرخوندن، جلوی یهودی ها این زن و بچه رو خار کردن، یهودی ها به اینها متلک گفتن، یهودی ها به اینها سنگ پرتاب کردن. اینا تا اینجا تحلیل. حالا مقتل براتون بخونم. ابن جوزی، این جزء مقاتل معتبر ماست، کتاب بستان الواعظین و ریاض السامعین، جزء مقاتل مطرح و معتبر ماست، در صفحه 263 نقل میکنه. خیلی این عبارات عبارات سنگینی است، عباراتی است که باید مثلا ایام عاشورا تو اون حال و هوا خون، ولی چون روزه جلسمون و روزه بحثمونه نمیتونم نگم. من عذرخواهی میکنم بابت اینکه این روزه کمی مکشوفه و احتمالاً اذیتتون میکنه. عبارت به همین ترتیبه که عرض میکنم. کلن جریان کربلا رو به این نحو میگه، میگه که ان الحسین علیه السلام استسقا ما ان حين قتل، میگه حسین وقتی داشت کشته میشد درخواست آب کرد، فمن امن، بهش آب ندادن و قتل و هو عطشان، با لب تشنه کشتنش. و اتلا حتی سقاه من شراب الجنه، با لب تشنه رفت خدا از شراب بهش سیرابش کرد. و ذبح ذبحا، ولی یه ذبح عجیبی شد حسین ابن علی. و صبیت حرمه، زن و بچهش هم اسیر شدن. بعضی عبارات اصلا ترجمهش خیلی سخته. و حملن مکشفات رؤوس، ترجمهش بماند، همینقدر فقط بدونی که با وضع بد این زن و بچه رو بردن. علل اکف به غیر و تا، سوار بر مرکبهای بدون پاگیر، بدون اینکه جای پا داشته باشه. حتی دخلن دمشق، ببین همه رو سریع گفت، اینجا که میرسه یکم زوم میکنه راوی، یه اتفاق اینجا افتاده، یکم داره با جزئیات بیشتر میگه. این اون روزه اصلیه که من و تو رو امروز باید آتش بزنه. اینها رو برد فرستاد دمشق. و رأس الحسین بینهن علا رمهن، سر حسین هم بر نیزه بود بین اینها. اذا بکد اهداهن اندر رؤیته ضربها حارسون به صوته، اگه این زن و بچه نگاهشون وقتی به این سر بر نیزه می افتاد، کسی اگه گریه می کرد با شلاق می زدنش. بگم یه عبارت رو یا نه؟ آتش بگیر، آماده کن خودت رو برای اینکه انتقام بگیری از یهودیا. و وقف اهل الذمه، یهود و نصارا آمدن ایستادن سر راه این اسرا. فی سوق دمشق، در بازار دمشق. بازار رو لازمه توضیح بدم یا نه؟ این بازاری که میگه بازار پارچه و لباس و اینا نبود، این بازار برده فروش ها بود. یهود و نصارا اومدن، توضیح داره آخه چی بگم، هر اسیری که می آوردن می بردن بازار می فروختن. لذا این زن و بچه هم اول بردن بازار دمشق. یهود و نصارا اومدن چه کردن؟ و وقف اهل الذم لهن فی سوق دمشق. یا صاحب الزمان، این روزه عمه شما. یهود و نصارایی که ایستادن سر راه این خانواده در بازار دمشق چه کردن؟ یبسقون فی وجوههن، هی تو سر و صورت این زن و بچه توف انداختن. ادامه ای داره این روزه که من دیگه واقعا میبینم خیلی حال شما بیشتر از این نمیخوام بگیرم و اذیت بشید. ادامه ای داره در این مقتل که حالا تازه اینجا اووردن پشت در قصر یزید و وارد قصر یزید کردن و اتفاقاتی که اونجا رقم خورد. فقط یه اشاره بکنم آخر این مقتل رو، هدیه باشه محضر قدسی حضرت زینب کبرا. اونجا گفتن که 9 ساعت از روز سر مبارک ابو عبدالله رو پشت در قرار دادن. اینجا داره زینب کبرا که حالا لقب ایشون ام کلثومه، ان ام کلثوم رفعت رأسها، یهو سر مبارکش رو زینب کبرا بالا آورد و فرعت رأس الحسین، نگاهش افتاد به این سر بر سر دار، سر مبارک ابو عبدالله. فبکت، هیچ هم نه گریه کرد، خطاب کرد زینب کبرا، گریه کرد، صدا زد یا جدا، خطاب به رسول الله، هذا رأس حبیب کل حسین. یادته چقدر اینو دوست داشتی؟ این سر محبوب تو حسینه. مسلوبون، به دار زدن، به بلندی زدن. و بکت، گریه کرد. خیلی سخته این عبارت تمامش بکنم. فرفع یده بعض الحرس و لطمت. یکی از اون سربازایی که اینجا ایستاده بود گریه زینب رو که دید سیلی به بود. حسر وجهها، تمام صورت زینب کبرا رو گرفت این سیلی. و شلت یده مکانه، دست اومل اونم همونجا شل شد، فلج شد دستش. انشالله آقامون بیاد، انشالله بریم، انشالله از این کسانی که اینطور اهانت کردن به زینب کبرا انتقام بگیریم، از این شیاطینی که رقص و پایکوبی کردن، از این شیاطینی که سر ارباب ما رو به نیزه زدن، از این شیاطینی که اهانت کردن به این اسرا انتقام بگیریم به زودی. خدایا در فرج آقامون امام زمان تأجیل بفرما، قلب نازنینش از ما راضی بفرما، عمر ما نوکری حضرتش قرار بده، نسل ما نوکران حضرتش قرار بده، اموات علما شهدا فقها امام راحل ذوی الحقوق ذوی الارحام اصحاب سر سفره با برکت زینب کبرا مهمان بفرما، شب اول قبر زینب کبرا به فریادمون برسان، شر ظالمین اسرائیل جنایتکار و قاصب آمریکای خبیث به خودشون برگردان. خدایا نابودی یهود را روزی نسل ما قرار بده، افتخار محو کردن این شیاطین انس از روی زمین رو نصیب ما بفرما. خدایا رهبر عزیز انقلاب حفظ و نصرت عنایت بفرما، مرزای اسلام خصوصا مجروحین غزه شفای عاجل و کامل عنایت بفرما، امت اسلام فتح و ظفر و غلبه نهایی عنایت بفرما، هرچه گفتیم و صلاح ما بود، هرچه نگفتیم و صلاح ما میدانی برای ما رقم بزن، بن نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.